بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در خطبه 19 و خطبه 20 هست. ابتدا تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو، و تسلیت عرض میکنم در گذشت مرحوم آیت الله مهاجر را که امروز بعد از درس مرحوم در درس حضرت آیت الله با مظاهری به بدن ایشون نماز خونده میشه از طرف آیت الله عظما مظاهری، انشاءالله خودم شرکت بکنن. عالم مجاهد و ارزشمندی واقعا بود و همه عمرش در خدمت به جامعه اسلامی و جامعه انقلابی بود. انشاءالله خداوند همه گذشتگان ما به خصوص علمای گذشته رو غریق دریای رحمتش قرار بده. بحث در خطبه 19 و خطبه 20 هست. خطبه 19 مطلب خیلی مهمی نیست، الا این که شناختن این اشعث ابن قیس، شناختن اشعث ابن قیس لعنت الله علیه بد نیست، آشنا شدن باش. در این خطبه حالا داستانش تقریبا اینطوره که از ظاهران حضرت امیرالمومنین علیه السلام در کوفه مشغول صحبت بودن، اونجوری که از گفته مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه استفاده میشه چند جور داستانش نقل شده. یه جورش اینه که حضرت داشته درباره این جهت صحبت میکرده که مسلمان ها باید متحد باشن، باید با هم دوست باشن و با دست واحد در مقابل دشمن بایستن. اشعث ابن قیس پای منبر بلند میگه که یا امیرالمومنین، این حرفی که زدی علیه خودته، به نفعت نیست، یعنی خب خودت با مسلمان ها جنگیدی، قصه اینو بگی که خودت با مسلمان ها جنگیدی، چرا میگی باید مسلمان ها با هم باشن و ید واحد علیه کفر باشن و خودت با مسلمان ها جنگیدی؟ اولو مسلمان ها امیرالمومنین که نجنگید، اونا اومدن علیه امیرالمومنین قیام کردن، هم در جمل هم در صفین معاویه بود هم در نهروان، اون جهال اومدن و حضرت دفاع میکرد از اسلام، نه اینکه جنگ کرده بود. حالا به هر حال این حرف زد که آره این حرفی که زدی یا امیرالمومنین به نفعت نبود، به ضررت بود، یعنی علیه خودت بود، خودت مثلا این کار نبودی. حضرت خب با شدت باش برخورد میکنه، به طوری که تو چی میفهمی که به نفع من چیه و چی به ضرر من؟ و بعدم فرمود لعنت خدا و همه لعنت کنندگان بر تو باد، تو یه آدمی هستی که دو مرتبه اسیر شدی، در زمان کفر اسیر شدی، در زمان اسلام هم اسیر شدی و خودت هیچ ارزشی نبودشتی که برای تو از اسارت نجاتت بدن، دیگران اومدن نجاتت دادن. حالا جریانش فقط بدونیم بد نیست که اساس ابن قیس انسان بسیار پلیدیه و از منافقین درجه اول زمان حضرت امیرالمومنین. بعضی تشبیهش کردن مثل ابن عبدالحدید که این اساس ابن قیس در زمان امیرالمومنین مثل عبدالله عبی در زمان پیغمبر اسلام، اونم از منافقین خیلی ضربه بزن بود و اینم در زمان امیرالمومنین. این اشعث ابن قیس که حضرت میفرماید تو دو دفعه اسیر شدی، در زمان کفر پدرش کشته شد در حال کفر و به خونخواهی پدرش قیام کرد با فامیلش علیه اون طایفه‌ای که پدرشو کشته بودن و اسیر شد. اسیر شد و صد شطور اومدن فامیل جمع کردن، پول جمع کردن، خلاصه گدایی کردن، خودش چی نداشت و شطورها رو دادن و از اسارت آزادش کرد. بعد هم در زمان پیغمبر اسلام بعد مسلمان شد و بعد از پیغمبر باز مرتد شد، رفت با جمعی از مسلمان ها با قومش جمع کرد حدود مثلا 700-800 نفر و علیه مسلمان ها جنگید. اونجا شکست خورد و یکی از کارهایی که باز حضرت اشاره بکنه این که اومد تقاضا کرد که منو عفو بکنید، یعنی عفو که نه، اصلا دستو بالا بگو من تسلیم. با 10 نفر از فامیلاش برای اینا خلاصه امان گرفت و بقیه رو در رو باز کرد و بقیه رو مسلمان افتر رو کشت. تو جنگ 500-600 نفر از همینه که همراهش بودن اونا رو دست داد و گفت منو فقط نجات. نه ازت بهش اشاره بکنه که تو یه آدمی هستی که نه فامیل به نفع حرف میزنن و نه غیر فامیل، یعنی قریب و بعید به تو بد میگن و لعن میکنن، تو یه آدم اینجوری هست. حالا دیگه بالاخره حضرت صلاح در این میده که این آدم پلید رو معرفیش بکنه در اونجا که این حرف رو زد، با تندی حضرت با صحبت بکنه. این اشعث ابن قیس کمین اینجور آدمی و بعد هم در زمان امیرالمومنین از منافقین شدید در اسارت در زمان اسلامش که اسیر شد ابوبکر او رو بخشید، عفوش کرد. حالا نقله که یه خواهری هم ابوبکر داشت که کور بود، اینو بهش داد، گفت والا بالاخره آزادت کردیم، بالاخره خواهر ما رو بدارد که بوله اسمانیو. و از این زن و شوهر هم محمد ابن اشعث به دنیا اومد لعنت الله علیه. محمد ابن اشعث همون آدمیست که در جنگ با حضرت مسلم علیه السلام سرکرده جنگ بود و بعد هم علیه حضرت ابا عبدالله علیه السلام قیام کرده بود با خلاصه دشمنانی که در کربلا بوده. این پسرشه، دخترش هم جعده است که حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو معاویه بهش گفت اگر شوهرتو بکشی من تو رو به ازدواج یزید در میارم، پسرم در میارم و حضرت امام حسن علیه السلام رو به شهادت رسید. یعنی خود اشعث در شهادت رسوندن حضرت امیرالمومنین دست داشت، پسرش در شهادت حضرت ابو عبدالله علیه السلام و دخترش در شهادت حضرت امام حسن. ببینید الان چه شجره ملعونه و پلید. حالا تو حضرت بالاخره بگفت تو یه چنین ملعونی هستی، حالا تو من میگی چی به نفعه و چی به ضررته. نه همون فقط اشاره میکنی. حضرت میفرماید ما یدری که ما علیه من مالی، تو چه میفهمی که چی به نفع منه و چی به ضرر منه. علیک لعنت الله و لعنت اللائنین، بر توی پلید لعنت خدا و لعنت همه لعنت کنندگان باد. هائک ابن هائک، هائک یعنی بافنده. حالا هائک کسی که چیز رو میبافه بهش میگن هائک. اینجا یعنی تو یه دروغ به بافی، یعنی زبون باز دروغ باف. منظور بافته بابنه رو بعضی هم گفتن اینا پدرش خودش بافنده بودن، نه اینجور نیست. در تاریخ منظور حضرت اینه که تو از اون زبون بازای بافندهی که بعدم با امرهاس اینا دست به هم داده بودن در جنگ صفین هم علیه امیرالمومنین علیه السلام. منافق ابن کافر، پدرت که کافر بود، خودت هم که منافق، پس منافق ابن کافر. والله لقد اثرک الکفر مرة والاسلام اخرى، تو آدمی هستی که یه دفعه در زمان کفر اسیر شدی، همینطوری که گفتم که پدرش وقتی کشته شد در طایفه کشتنش این جمع کرد فامیلش رو، جنگ کرد اونجا اسیر شد و با صد شطور بالاخره که فامیلا جمع کردن و دادن آزادش کردن. و اسلام اخرى، در اسلام هم بعد از پیغمبر، زمان پیغمبر اسلام مسلمان شد و بعد از رحلت حضرت رسول رفت با جمع خودش باز و علیه خالد ابن ولید که یکی از جنگجوهای اسلام بود با اون جنگید و با قومش، بعد اونجا هم شکست خورد، اومد و دستو بالا کرد که منو با این شاید ده نفر مثلا ببخشید و بقیه رو در اختیار دشمن، یعنی همون در اختیار مسلمان ها گذاشت و اونا هم کشته شدن. حالا اشاره به این جهت داره، حضرت فرماید لقد اثر کل کف مرتن ول اسلام اخرى و ما فدا که من واحدت من هما مالک ولا حسبک. و در هیچ کدوم این دوتا تو لیاقت نداشتی که نه مالی داشتی که مال دو بدی به فدا یعنی به آزادت بکنن و نه حسب و نسبی داشتی که رو حسب و نسبت آزادت بکنن. اونجا که گدایی کردن فامیل و بالاخره شطوری جمع کردن بدن آزاد شدی، در اینجا حسب و نسبت نبود، بالاخره اما وقت بود دیگه عفت کرد و بعدم حالا اگه اون درست باشه که خواهر کورشو بنداد که جبران بکنه اون مشکلی تو. و این نمرهن دل علا قوم حسیب، و تو آدمی هستی که راهنمایی کردی قومتو به طرف شمشیر، یعنی خودتو آزاد کردی و قومتو دادی به دم شمشیر دادی. و ساق الیه مال حق، و مرگ رو به طرف اونها سوق دادی، به طرف فامیلت سوق دادی، یعنی خودتو فقط در امان قرار دادی و بقیه رو در قلعه رو یا لحظ چی بوده باز کردی، گفتی بیانی این رو بکشیم ما رو نکشیم. تو آدم اینجوری هست الحری ان یمقتک الاقرب ولا یأمنه الابعد. تو سزاواری که همون جوری که هستی که نه اقرب و قربا و دوستان و فامیلات به تو ارزش قائل شدن بلکه مورد مقت و مورد غضبشون هستی، و نه ابعد و اون کسی که فامیل نیست به تو هم تو را یه آدم امین میدونی، یه آدم اینجوری هست. حالا به هر حال خود پی 19 هم یه چنین جریانیه که اتفاق افتاده بین حضرت امیرالمومنین، قبل و بعدم ظاهرا داشته حضرت درباره ولایت و امامت صحبت میکرد، اینجوری که یه قسمتیش در کتاب اصول کافی جلد اول اومده که آدرس دادن و در اینجا هم آدرس دادن. من خودم یه تیکه یه حضرت داشته درباره ولایت و امامت و پیروی از رهبری و از اینا صحبت میکرده، و ضمناً هم این که مسلمان ها باید با هم باشن و نباید نمیدونم چه باشن، که یه دفعه بلند تو گفته اینه که تو میگی که علیه خودت داری حرف میزنی، خودت با مسلمان ها جنگیدی و حضرت اینا رو به شدت بهش برخورد کرده و خواسته معرفیش بکنه که این یه انسان پلید اینجوریه و بالاخره از یه چنین پلیدهای روزگار. اما خطبه یه بیستم که در این خطبه هم حضرت، حالا قبلش نیست، اونم باید از اصول کافی دور استفاده میشه که حضرت درباره امامت، رهبری و این که بالاخره مردم باید از رهبرشون اطاعت بکنن، حقی که رهبر در گردن مردم داره اینه که ازش اطاعت بکنن، حقی هم که مردم به گردن رهبر دارن که هدایتشون بکنه، این که انبارشون رو درست جمع آوری بکنه و بینشون درست تقسیم بکنه. تو این زمینه حضرت صحبت بکره، ولی گله داشته از مردم که شما اگر می فهمیدید بعد از مرد چه خبره گوش می دادید به حرف رهبرتون و گوش می دادید به حرف اسلام، مشکل شما اینه که بعد از مرگ خبر ندارید. اگر شما معاینه می کردید اون چرا مرده هاتون معاینه کرده، معاینه به معنای این که مشاهده می کردید، فما لکم لو قد آینتکم آینتم ما قد آینو من مات قبل من مات منکم. اگر شما فئنکم، اگر شما آینتم یعنی معاینه می کردید و مشاهده می کردید اون چیزی رو که مشاهده کردن کسانی که قبل از شما مردن، لجزعتم و بهلتم. هر آینه بعد از مرگ اگه می دیدید پرده کنار می رفت، وقت به جزع می افتادید و وحلتم، وحلتم هم یعنی می ترسیدید، از خوف جونتون در می بود اگر اون وضع بعد از مرگ رو می دونستید، می فهمیدید که تمام جزئیاتی رو که انجام می دید ازتون اونجا سوال می شه، پرده ها بره کنار، اون وقت می دیدید هم عذاب را و هم اگه کار خوبم انجام دادید باز چقدر ناراحتید که چرا کم انجام دادید. یکی از سختی هایی رو که چه بسا انسان های حتی مؤمن میکشن رو همین پشیمونیه که یک کار خوب اینقدر مثلا ارزش داد، یه ذکر خدا گفتن اینقدر ثواب داد، یه خوندن یه سوره قرآن اینقدر خداوند در اینجا میداد و من هیچ نکردیم این کارو، خیلی پشیمونی. آدم یه جایی حالا تو دنیا بتونی زمینی تقسیم بکنم خیلی مردم باشه نخره، بعد ببینه این رفت یه خیابون بغلش افتاد هم چه قیمت ها و چه میلیارد ها و این هنوز تو گدایی داره زندگی میکنه، چقدر قصه براش هست. اونجا هم همین جوره یاد خیلی بدتر از این حرف ها که ببینه آدم که این کار خوبه که انجام میداد چقدر ارزش داشت، حالا کار بدش چه جزایی داره. اگر اینا رو معاینه میکردید اون وقت بود که گوش میدادید به حرف رهبرتون و گوش میدادید به حرف اسلام، هم میدیدید و هم اطاعت میکردید. اگر این رو میدیدید و سمعتون و اطاعتون، هم گوش میدادید و هم اطاعت میکردید. مشکل شما اینه که مسئله بعد و خبر ندارید که چه خبرهای اونجا هست که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، مثقال ذره را مونه بعضی گفتن این ذراتی که اگه آفتاب بیفته توی خونه دیدیم بین این آفتاب را بیه ذرات میده ذره مثقال ند، به این اندازم کار خیر کرده باشی میبینی خود کار عمل خودتو که را این تجسم اعمال هم از همین سوره زلزال میشه بفهمی که خود عملتون میری، کسی کاری باید نداری، عمل بد و فرستادی هست تبدیل شده، اون عمل بد تبدیل شده، حالا یا به آتش تبدیل شده یا به حیواناتی تبدیل شده که قطع قطع میکنن، ولی عمل خودت. و من یعمل مثقال ذره خیرن یره او و من یعمل مثقال ذره شرن یره، چه خیر و چه شر میبینیم اونجا. این پرده یک کنار میرم وقت اینجا گوش میدادیم. حالا اینجا صحبت اینه که خب چرا خداوند یه خودش رو نشون نمیداده یا آدم نفهم نبینه که گوش بده، چرا میترسون خداوند خوب بود آدم ها رو، کما این که به پیغمبر اسلام، حالا به بقیه پیغمبرام یه چنین حرفایی رو میزدن، به پیغمبر اسلام هم کفار گفتن که لولا تأتینا الملائکه ان کنت من الصادقین، چرا ملائکه نمیاد؟ خب یه ملائکه بیاد شهادت بده که تو پیغمبر، چرا ملائکه نمیاد شهادت بدن تو پیغمبری راست میگی خدا و میگی اینقدر ملائکه داره؟ چهار تاش میمدن شهادت میدادن که تو پیغمبر. قرآن میگه که ما ننزل الملائکه الا بالحق و ما کانوا اذن منذرین. این خیلی مهمه، چند جا خداوند نرفا میزنه در جواب این که میگه ملائکه بیاد، چرا ملائکه نمیمان؟ در یه جا که میگن چرا ملائکه اصلا پیغمبر نبودن، خب از آسمون میمد پیغمبر، یه کسی غیر از ما باشه پیغمبر بود. خداوند اونجا میفرماد که اگه ملائکه میفرستدن باید به شکل شما بیار، همین میان باید انسان بشه ببینیش، تا ملائکه هست که نمیتونی ببینیش، باید همین لباس شما رو بودم وقت میگفتی ملائکه نیست، چیکارش کنیم؟ که تو اصلا درک ملائکه رو نمیتونیم بکنیم، باید همجنس خودتون باشه تا بتونیم درکش بکنیم. اگر ملائکه هم میاوردیم مثل شما یمشون فلر باید بیارم مثل شما را برن، خب نمیشنم. در این آیه هم که عرض کردم فرماید که ازن ما قانون ازن منذرین، وقت مهلت نداشت، یعنی اگر برا بود اونجور واضح ملائکه بیان بگن یک دونه گناه میکردین پدرتون باز در بیان، و اینجوریه. این که مهلت بهتون بدیم به خاطر همین پیچیدگی کاره، ولی اگه اونجور واضح در جواب حضرت به قوم حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام به حضرت عیسی گفتن که از خدا بخواب مائده بیاد، یه صفحه ای از بهش بیاد، یه قضایی از بهش بیاد، و کوتکون لنا ایدن و اولنا و آخرنا. حالا خود حضرت عیسی هم گفت خدای حالا این کارو بکن. اونا گفتن یه مائده بیاد ما مطمئن میشیم، یه قضای بهشتی بیاد، یک صفحه بهشتی بیاد، ما مطمئن میشیم که تو پیغمبر خودی. خب حضرت عیسی هم از خداوند خواست تو قرآن دیگه عرض که خدای حالا یه مائده ای بفرست، تکونو لنا ایدن لأولنا و آخرنا، عیدی باشه، خوشی باشه برای اول و آخر ما، اینا هم براخره ایمان بیاره. خداوند فرمود این کارو من میتونم بکنم، اما اگر این کارو بکنم دیگه مهلت بهشون داده نمیشه و عذابشون بکنم که هیچ کس رو مثل این رو عذاب نکرده. حالا این که توبه رو خداوند قرار داده که اگر اشتباه رفتید برگردید، به خاطر همین پیشیدگی کاره. در خود امیرالمومنین علیه السلام هم حالا بعضیا نقل کردن به روایت داریم که پیغمبر اسلام در معراج به خداوند عرض کرد خدایا این وصی منو کاملا روشن، همین نه نباید روشن که بخواد به اسمش مثلا تو قرآن بیاد روشن، و دیگه مهلت داده نمیشه به کسی. اگه این یه مشخص باشه و بازم مخالفت بکنن اما رو باز بکشن دیگه، اما باز یعنی این نیست، عذاب من میرسه اگه روشن اونجوری بخوام بکنم. در یه جو خداوند برای من اگه بخوام بفرستم قطعی رو از سن رو سر انسان ها که جورت نکنم غیر از این که بگن لا اله الا الله، اما فایده نداره اون، یعنی اصلا اسلام و ایمان زوری و ایمان از ترس اون که رشد با آدم نمیده، رشد اون وقتی میده که در این حال پیچیدگی بفهمی عقلتو به کار بزنی و راه درست رو بزنی. به هر حال حضرت با ما شما محجوبه براتون اون چیزایی رو که اونا میبینن که مردن، اگه اونا رو میدیدین یا اگه دنیا مثلا ملائکه خدا مفرزاد یا یک قطعه سنگی از آسمان رو سر میگو اگر ایمان نیارید میاد پایید، این که ایمان میبرد اما ایمان به درد نمیخوره. اگر صاف تو قرآن اومده بود که امیرالمومنین علیه السلام مثلا وصی پیغمبر هست با خصوصیات و جزئیات و همینطور امام زمانش علیه السلام، خدا برای امتحان انسان ها کارات با پیچیدگی بیان میکنه که اونطور واضح باشه، خب واضح باشه چش کرده، اون وقت واضح باشه دیگه کسی همین جب دخلش باید بیاد دیگه مهلت نداره. مهلت ها که داده میشه به خاطر پیچیدگی کاره، به خاطر اینکه خدا خداوند حق میده با آدم ها که ولی یه خورده فکر بکنن یا ولی بعض وقتا هم اشتباه بکنن، اون موقع خب اشتباه کردی باید برگرد فکر بکن برگرد، اما اگه واضح باشه وقت دیگه نما کانو ازن منذرین، منذر یعنی مهلت داده دیگه نمیشه، یه مهلتی به کسی داده نمیشه. اگر اون دور بخوام ملائکه بفرستیم و بخوام حالا به هر حال حضرت میفرماید شما اگر اون چرا که معاینه کردن قبلیای شما و اون وضع بعد از مرگ رو میدیدید، سمعت و اطعت، میشنیدید و اطاعت هم میکردید، ولیکن محجوب انکم ما قد آینو، لیکن اون کاری که اونا بر شما محجوبه، یعنی پرده، شما خبر ندارید از اونجا که اونا معاینه کرده، اونا که مردن دیدن همه چی، اما شما ندیدید و به همین جهت هم تخلف میکنید. ولی بدونید که و قریب ما یتره، این ما به من ما مستریت، و قریب ما تره، یعنی نزدیک اون تر شدن حجاب، کنار رفتن حجاب خیلی دور نیست. حالا مرحوم ابن ابوالحدید بیگه از این کلام امیرالمومنین میفهمی که در قیامت در قبر هم عذاب هست، و بعضی از برادران اهل تسنن مثل اشعری ها میگن تو قبر عذاب نیست، هرچی هست مال قیامت، آدم وقت مرد میگه خوابی تا قیامت، هیچ عذابی برزخ نیست، نه عذاب و نه خوشی. در روایات ما هست که تقریبا به سه گروه تقسیم شدن، حالا بس تحقیق کردن، یه بحثه که آیا عذاب هست تو سه قسمت، یک جمعی هستن که عذاب دارن مثل فرعونا و شاه ها و اینا، اینا چرا تو برزخ هم عذاب دارن، یه عده هستن که اینا بهش دارن، یعنی آدم هایی که خیلی خوبن، اون خاکی ها با خاکی ها با قول شما خاکستری ها که بلکه ماها خاکستریش باشیم اقلا، اونا نه، اونا حالا تو روایت ها اینو باید رو تحقیق کرده، میخوام بگم این حتما اینجوره، بعد از روایت داریم که اینا نه، وقتی مردن دیگه مردن دیگه، این خواب یه دم بیدار میشن، اون وقت بشه اون گفت ما لبست کم لبستم، چقدر موندید تو دنیا، میگن یا همون او بعضه یا یه روز یا هستوریم. حالا اینجا چون حضرت فرماید و قریب ما یتره الحجاب، اما فکر نکنید این حجابی که الان برای شما هست این زود میره و بعد وقت کاری نمیتونید بکنید، گفتن این قریبون پس باید میشه تو قبر، نه اون که قیامت هم باشه قریبون، نمیشه از یک بفهمید، برای این که علیست صبح و قریب صبح قیامت چم قریبه، نزدیکه، انقدر نیست که وقت آدم مرد شما اگر خوابت ببره 20 ساعت هم خواب باشه بیدار دیدی میگه یه ذره، یا اون آقا 100 سال خداوند کشتش بالاخره و خواب بود، بعد که بیدار شد عزیر خداوند فرمود چقدر موندی، یه اون آوازه یه روز نه، بنابراین تا قیامت 10 میلیون سال هم آدم مرده باشه وقتی بیدار شد یادش نیست که چقدر خوابیده، غریبه بالاخره، اینا همش آخرش برای ما دوره ولی قریب، حالا برای اینا و قریب ما یتره الحجاب، و لقد خب حالا بایستیم که حجاب برطرف بشه، حضرت فرمان نه، اون حجاب اگر برطرف میشد چی نمی کردید، ولی حجاب ها گفته ها گفته شده، بسرتون روشنتون کردن و شما روشن نشدین، بهتون شنووندن و شما نشنیدید، و اینکه هیچی به تو گفته نشده، همه چی گفته شده، عبرت ها کاملا واضح برای شما راه رو نشون داده، ولی شما نخواستید، بله اگه اون پرده ها میرم کنار جرات میگه نمیکردی وقتی ببین آدم رو، ولقد بصرتم ان ابصرتم، حرفای بیدار باش برای شما گفته شده، اگه چشم دید داشته باشید و چشم عقلتون باز باشید، و اسمعتم ان سمعتم، بهتون شنونده شده اگر شما اهل شنوایی بودید، اون چه که باید گفته بشه براتون گفته شده، پیغمبران گفتن، بزرگان گفتن، و هدیتم ان اهتدیتم، در حد لازم هدایت شدید و براتون گفته شده اگر اهل هدایت بودید، نه اینکه بگیم حالا بعد از مرمون که فایده نداره، نه همه اینا براتون گفته شده، هم بصیرت، مسائل بصیرتی گفته شده، هم مسائل هدایتی گفته شده، هم مسائل شنیدنی ها گفته شده. و برای همین جهت هم در روز قیامت خود همون کسانی که داره میرن جهنم، اهل بهشت بشون یا اون دربونای جهنم میگن که چطور شده شما دارین میرین جهنم با اون همه رحمی که خدا داره؟ اینا در جواب میگن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب سعید. ما اگه گوش داده بودیم یا عقلمون رو به کار انداخته بودیم از اصحاب سعید نبودیم. اما ما گوش نداریم، یعنی گفتن برامون گوش نداریم، فهموندن بمون، عقلمون رو به کار نبردیم. حضرت فرمود اینا گفته شده و به حق اقول و به حق اقول لکم، به حق بهتون میگم لقد جاهرت کمال عبر، عبرت هم خیلی با جهر و با وضوح راه رو نشون شما دادن. به تاریخ اگه نگاه بکنید ببینید اونا که رفتن چی شدن، اونا که بد کردن چی شدن و اونا که خوب کردن چی شدن، اونا که همهش واضحه براتون، هم گفته شده هم عبرت ها به خوبی. و زجرتم به ما فیه مزدجر، نهیتون هم کردن چیزی که باید نهی بشه و زجرتون بکنن، اونا رو هم گفتن، هم امر و هم نهی. و حالا چیکار میخواید بکنید؟ معطل چی هستید؟ هم دیدنی ها بیدار باشا بهتون داده شده، هم نهی ها و زجرها گفته شده که چه چیز رو باید اجتناب کنید، چه چیز رو باید انجام بدید. معطل چی هستید؟ معطل فرشته هستید باز بیاد؟ نه بدونید که دیگه از آسمان نه پیغمبری میاد و نه فرشته‌ای، همینه که هست. و ما یبلغ عن الله بعد رسول السماء الا البشر، غیر از بشر دیگه کسی مبلغ نیست، از آسمان کسی دیگه نمیاد. و به شما هم همه چی گفته شده، نمیخواد بشنوید، نمیخواد ببینید، نمیخواد فکر بکنید. به هر حال حضرت در اینجا گله داشته، انشاءالله این گله شامل ما هم نشه، ما هم همین جوره تقریبا، هم بهمون گفتن و گوش ندادیم، هم میبینیم واقعا عبرت ها را، میبینیم انسان هایی که جنایت کردن به کجا رفتن و هیچ چیزی ازشون باقی نمونده، و انسان هایی که در خدمت مردم بودن همواره اسمشون به بلندی برده میشه و ارزشمندن. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بکنه از این پندها و از این دستورات امیرالمومنین علیه السلام مسیرمون رو درست بفهمیم و انشاءالله کجروی تو مسیر امامت و مسیر شیعه بودن انشاءالله نداشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله.